الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به جریان قاعده فراق و تجاوز در شک در شروط بود. مرحومای خویی فرمودند اگر شرط متقدم باشد، با دخول در عمل میتوان قاعده تجاوز در اون شرط جاری کرد. اگر شک بکنیم در اتیان به آن شرط قبل از عمل، بعد به ایشان اشکال شد که بنابراین چرا شما بعد از دخول در نماز عصر اگر کسی شک بکند در نماز ظهر که خوانده ام یا نه قاعده تجاوز رو جاری نمی کنید، با اینکه نماز ظهر شرط متقدم است؟ ایشان جواب داد که مشکل ما این هست که نماز ظهر غیر از شرط متقدم بودن واجب نفسی هم هست. قاعده تجاوز که نمی تواند اثبات کند امتثال امر نفسی را به نماز ظهر، او که محلش نگذشته است، به لحاظ او قاعده تجاوز جاری نیست. طبعا استصحاب جاری است، استصحاب عدم اتیان به نماز ظهر، و این استصحاب موضوع عدول از نماز عصر را به نماز ظهر اثبات می کند، و با وجود این استصحاب عدم اتیان به صلات ظهر که نمی شود ما به این شک اعتنا نکنیم، قاعده تجاوز جاری کنیم. در رابطه با فرمایش ایشان ما عرض کردیم ظاهر عرفی این هست که حتی در شرط متقدم تا در اثناء عمل هستیم، محل شرعی برای شرط نگذشته است، چون آنچه که در واقع شرط هست یعنی متعلق امر ضمنی است، اقتران العمل هست به ذلك الشرط. تقید و صلات عصر به سبق صلات ظهر شرط است حقیقتا، و قاعده تجاوز در این تقید و صلات عصر به سبق صلات ظهر باید جاری کنیم. اما اینکه خود مرحوم آلخویی در اوائل بحث قاعده فراق و تجاوز این مطلب را صریحا فرمود ما اگر شک کردیم که نماز با وضو خواندیم یا نه، قاعده تجاوز در وضو جاری نمی شود، در تقید و صلات بالوضو جاری می شود، ولذا اثبات نمی کنیم تحقق وضوع را، برای نماز بعدی باید وضوع بگیریم. نتیجه این که در شرط ولو شرط متقدم قاعده تجاوز در اثناء عمل جاری نیست. اگر بعد از فراغ از عمل مرکب شک کردیم در تحقق شرط آن، چه شرط مقارن باشد چه شرط متقدم، ما مانعی از جریان قاعده تجاوز نمی بینیم. بله، اگر اگر سبق یک شی شرط اولین جزء عمل بود، کما این که ما استظهار میکنیم از شرطیت موالات بین طواف و نماز طواف که فرمود لا تؤخرها ساعتا اذا تفتح فصل، استظهار میکنیم که موالات شرط اولین جزء نماز طواف با آخرین جزء خود طواف هست. بعد از آن شما هرچه نماز طواف را طول بدهید مشکلی ندارد، لااقل بیش از این محرز نیست که اولین جزء نماز طواف مشروط است به موالات بین آن و بین طواف. وقتی ما تکبیرت الاحرام رو گفتیم بعد از آن شک کردیم در موالات بین نماز طواف و طواف، اشکالی ندارد، قاعده فراغ جاری می کنیم، چون محل شرعی این شرط با اولین جزء نماز می گذرد. در اینجا ما مشکلی ندارد. ما به لحاظ شبهه حکمیه بیش از این دلیل نداریم که اولین جزء نماز طواف مشروط است به این شرط. به اطلاق دلیل یا اصل براءت نفی می کنیم اشتراط بقیه اجزاء نماز طواف را به این شرط. به لحاظ اشتراط اولین جزء نماز طواف به این شرط قاعده تجاوز جاری است. به لحاظ سایر اجزاء شبهه حکمیه است، اطلاق دلیل یا اصل براءت نفی می کند اشتراط سایر اجزاء نماز طواف را به این شرط موالات بین نماز طواف و طواف. مطلب دیگر این هست که مرحوم آی خویی در وضوع که در اثناء نماز شک می کنیم، ظاهر عبارت هایی که ایشان در فقه دارند این است که نفس وضوع شرط نماز هست، در مقابل مشهور که میگویند طهارت مسببه از وضوع شرط نماز هست. ولذا به ذهن می آید که وضوع شرط متقدم باشد و آنچه که مرحوم آی خویی در این جا فرمود که با دخول در عمل می شود قاعده تجاوز در شرط متقدم جاری کرد، نتیجهش این بشود که با دخول در نماز بشود قاعده تجاوز در وضوع جاری کرد. ولیکن در اینجا فرمودن نخیر، اون چه که شرط نماز است غسلات و مسحات نیست، اون امر تکوینی، اون فعل تکوینی که در وضوع ما انجام می دهیم شرط نماز نیست. شرط نماز بقای اعتباری وضوع است در هنگام نماز. وضوع از اموری است که شارع برای آن اعتبار بقا کرده و این رو ما از خطاباتی که تعبیر می کنند نوم و ینقض الوضوء فهمیدیم. و اونی که شرط نماز است وضوء در هنگام نماز، یعنی بقاء الوضوء در هنگام نماز. در صحیحه زراره میگه الرجل ینام و هو علی وضوء، یعنی در حالی که میخوابد وضوع دارد که ظاهر وضوع یعنی همون فعل تکوینی، منتها شارع برای آن بقا اعتبار کرده است. نتیجه این میشه که شرط نماز میشه بقاء الوضوء فی حال الصلاة، شرط مقارن میشود و نه شرط متقدم. دیگر قاعده تجاوز در آن جاری نیست، چون مرحوم آخویی در شرط مقارن عمل فرمودند در اثناء عمل اگر شک بکنیم محل این شرط مقارن نگذشته است. مثل اینکه ما در اثناء نماز شک بکنیم در استقبال قبله، در ساتر، در حالی که استصحاب بقاء استقبال یا ساتر نداریم، شک که در حدوث آن داریم، قاعده تجاوز جاری نیست، چون شرط مقارن نماز محلش هنگام نماز است. پس در اثناء نماز شک بکنیم در وجود شرط مقارن، شک که در محل است و قاعده تجاوز جاری نیست. وضوع هم همینطور است، شرط مقارن نماز است. این فرمایش های خویی مشکل اینجا را حل میکنه که قاعده تجاوز دیگر جاری نیست در شک در وضوع در اثناء نماز، ولیکن هم اشکال فقهی دارد و هم اشکال مبنایی دارد. اشکال فقهی این است که خلاف ظاهر ادله است که ما بگوییم بقاء الوضوء شرط نماز است. ظاهر ادله این است که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، نفس وضوء شرط است و طهور عنوان خود وضوء است، عنوان خود غسل است. فاذا تيمم فقد فعل احد الطهورين، نفس وضوء، نفس غسل، نفس تيمم طهور است. و لا صلات الا به طهورن، یعنی لا صلات الا به وضوعن، که ظاهر و عرفیش این است که یعنی باید قبل از نماز وضوع بگیرید. بله، شرط دیگر این است که و ان لا یستر ناقضن الى آخر السلام. ظاهر ادله اینه. این اشکال فقهی فرمایش ایشان. اعتبار بقا برای وضوع غیر از این است که موضوع اثر چیست. برای عقد هم اعتبار بقا می شود و لذا میگن فسخ العقد، باید عقد وجود اعتباری داشته باشد تا صدق کند فسخ عقده. ولیکن اونی که موضوع است برای امضا، همون عقد است به معنای حدوثی آن. اوفو بالعقود، موضوع وجود بقایی عقد نیست تا بگوییم بعد از فسخ شبهه مصداقیه بقاء العقد می شود. موضوع اوفو بالعقود حدوث العقد است. لا صلات الا به طهور، اگر هم ظاهر باشد در طهور از حدث که مرحوم آخوی اشکال می کنند، بر فرض ظهور داشته باشد در طهور از حدث، خب یعنی لا صلات الا به وضوء، لا صلات الا به وضوء، یعنی باید وضوء هم بگیرید نماز بخوانید. چه ظهوری دارد لا صلات الا به وضوء در این که باید در هنگام نماز وضوء باشد؟ وقتی میگوین لا صلات الا به وضوء و عرف وضوء را اسم برای اون غسلات و مسحات میداند، یعنی لا صلات الا ما غسل وجهکم و ایدیکم و مس رأسکم و ارجلکم،
باقی باشه
و این که بعد از آن حدثی صادر نشود تا آخر نماز، اشکال مبنائیه انه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالشك، یعنی استصحاب کند بقای وضوع را. خب این دلیل نمی شود که اونی که شرط از حقیقتن چیز و الا بیان تقریب عرفی است. خود آقای خویی گفت تقریب عرفی است و لذا استصحاب موضوعی جاری نکرد، استصحاب عدم نوم جاری نکرد، استصحاب بقای وضوع جاری کرد. تقریب عرفی است، ظهور ندارد در این که شرط حقیقتا بقاء الوضوع است فی زمان السلام، بلکه می تواند شرط ذات وضوع باشد و عدم ناقض بعده، همانطور که مرحوم آقای صدر در فقه این مطلب را بیان کردند. اشکال مبنایی فرمایش آقای خوبینه، خوب دقت کنید جناب آقای خویی، شما شاهکار خودتون رو در این بحث طهارات ثلاث این دانستید که با مبنای شما که وضو شرط نماز است و نه طهارت مسببه از آن، غسل شرط نماز است و نه مسببه و نه طهارت مسببه از آن، آمدید فرمودی ثمرش این است که در اقل و اکثر ارتباطی در وضوع براءت جاری می شود. نمی دانیم وضوع مشروط است به ترتیب بین مسح پای راست و چپ یا مشروط نیست. فرمودید مشهور که می گویند طهارت مسببه از وضوع شرط است، می شود شک در محصل، باید احتیاط کنند. اما ما معتقدیم خود وضوع شرط است و لذا شک می کنیم شرط نماز 10 جز دارد یا 11 جز، و راعت جاری می کنیم از شرط زائد نماز. آقا با این فرمایش امروزتان مطلب رو خراب کردید. بقای تعبدی وضوع اگر شرط است، براءت از شرطیت ترتیب بین مسح پای چپ و راست ثابت نمی کند که این وضوع فاقد ترتیب بقای تعبدی دارد، کما این که ثابت نمی کرد این وضوع فاقد ترتیب سبب است برای طهارت. پس چطور شما می خواهید اصل براءت جاری کنید در اجزا و شرایط وضوع و همینطور در شک در اجزا و شرایط غسل؟ بگذاریم در همین بحث که شک در شروط است، ایشان اشاره می کنند که در نماز بقای اعتباری وضوع شرط است و الا اگر ذات وضوع شرط بود می شد شرط متقدم. اگر فرمایش های صدر رو می گفتیم که ما هم همین رو استظهار می کنیم که ذات وضوع شرط متقدم است، شرط دیگرم الا یستر ناقضون الى آخر الصلاه هست، اون وقت وضوع می شد شرط متقدم و آقای خویی در شرط متقدم قائل به جریان قاعده تجاوز شد و لذا ایشان کاری می خواهند بکنند که بشود شرط مقارن. بگذاریم ما که مشکل نداریم، هو علا وضوع یعنی لم یستر منه ناقضون، یعنی توزع ولم یستر منه ناقضون، مثل عقد. خب عقد هم بقای اعتباری دارد، فسخ عقده، عقد وقتی میگویند که فسخ کرد عقد را، یا من حق فسخ عقد دارم، این ظاهرش این است که یعنی برای عقد بقای اعتباری فرض شده است، ولیکن موضوع اثر باید ببینیم چیست. موضوع اثر حدوث العقد است. اینجا هم موضوع اثر حدوث الوضوع است. بیان عرفی است وقتی ما استثاب میکنیم بقای وضوع را، ولی واقعا استثاب میکنیم عدم صدور ناقض را، استثاب میکنیم عدم صدور ناقض را. بگذاریم مرحوم آقای خویی راجع به شرط مقارن، خب فرمود اگر شرط مقارن عمل مرکب باشد، تا فارغ نشدیم از این عمل مرکب، شک در این شرط، شک در اثناء عمل هست، شک در محل هست، باید به شک اعتنا کنیم. ولیکن گاهی شرط شرط مقارن هست، نه برای عمل بلکه برای اجزا. مرحوم آیخویی در فقه مثال میزنه، میگه طهارت برای طواف، ما دلیل نداریم که شرط مقارن طواف است، بلکه بیش از این دلیل نداریم که شرط مقارن اجزاء طواف است. فرقش چیست؟ فرقش در آنات متخلله ظاهر میشه. اگر بگیم طهارت شرط اجزاء طوافه، در آنات متخلله حدث صادر بشود، میرود وضوع میگیرد، میآید طواف را ادامه میدهد، کل جزء من اجزاء طواف مقرون به طهارت. اما اگر بگوییم طهارت شرط خود طوافه نشرت اجزاران، آنات متخلل هم باید طهارت داشته باشیم، چون طواف واحدیست، شروع کردیم و این طواف مستمر است تا آخرین جز و باید مشروط باشد و مقترن باشد به طهارت. در این بحث در اصول مثال میزنن به نیت، میگن نیت شرط اجزائه، نیت در نماز، در صوم قبول میکنن که نیت شرط صومه. یعنی اگر یک آن شما متردد بشید در اثناء صوم که روزه بگیرم یا نگیرم، روزه اتان نقض میشود، باطل میشود، چون صوم اسم است برای جمیع آنات، اما نماز اینطور نیست. شما الله اکبر نماز رو گفتید، هنوز قرائت رو شروع نکردید، از نیتتان برگشتید، تصمیم قطعی گرفتید که این نماز را رها کنید، اما مدتی رو به همین حال موندید، بعد پشیمان شدید، گفتید قطع نماز اشکال شرعی دارد، برگشتید به نیت نماز، قبل از فوت موالات قرائت نماز رو شروع کردید، همراه با نیت مشکلی ندارید، چون نیت باید مقرون باشد به اجزاء نماز، شرط اجزاء نماز. یا قصد قربت شرط اجزاء نماز است. ولذا اگر ما شک بکنیم در نیت در حالی که در آنات متخلله نماز هستیم، الله اکبر رو بگیم بعد شک کنیم در نیت، مشکلی نداریم نسبت به جزء قبلی قاعده فراق جاری میکنیم. خوب دقت کنید، نسبت به جزء بعدی تحصیل شرط میکنیم، نیت رو احراز میکنیم. بله، اگر در اثناء یک جزء ما شک در نیت بکنیم، ما در حال رکوعیم شک در نیت میکنیم، نسبت به نیت رکوع ما شکمون در اثناء محله، ولذا نسبت به اجزاء سابقه قاعده فراق مشکل رو حل میکنه، نسبت به اجزاء لاحقه هم ما احراز نیت خواهیم کرد، اما نسبت به این رکوع چه بکنیم؟ الان در اثناء رکوعیم، شک داریم در اینکه این رکوع نیت بود یا نبود. خب شک در اثناء عمل است، شک در محل است، نه قاعده فراغ دارد و نه قاعده تجاوز. اما شرط هایی که شرط مقارن عمل است که شامل آنات متخلله میشه، او در اثناء نماز اگر شک درش بشه، نه قاعده فراق درش جاری میشه نه قاعده تجاوز. مثل اینکه شک بکنیم در اثناء نماز در استقبال قبله، در سطر، ولی اگر استصحاب داریم، استصحاب بقا استقبال و سطر مشکلی نیست، اما اگر استصحاب نداریم با قاعده فراق و تجاوز مشکل حل نمی شود. این محصل فرمایش آل خویی است. این فرمایش آل خویی مطلب متینی هست، اما دو نکته رو توجه بکنید. نکته اول این که این استثنایی که ایشان زد که در اثناء یک جزء اگر شک کنیم در شرط الجزء نماز باطل است، باید مقید میکرد ایشان به جزئی که لا یمکن تدارکه، مثل رکوع. اگر بخواهم دوباره رکوع کنم میشود زیاده، اما در اثناء قرائت اگر شک بکنم در شرط الجزء، اون قرائت را اعاده می کنم، مشکلی ندارم. همون قرائت را اعاده می کنم، همون سوره حمد را اعاده می کنم، همون سوره اخلاص را اعاده می کنم، این که مشکلی ندارد. پس نباید به طور مطلق می فرمودن اگر شک در اثناء جزء باشد در شرط این جزء قاعده تجاوز و فراق چون جاری نیست باید نماز را اعاده کند. اما رکوع قابل تدارک نیست. این مطلب اول. مطلب دوم این که مراد ایشان از نیت چیه؟ نیت دو اصطلاح داره، یکی قصد قربت، یکی قصد عنوان. و هر دو شرط اجزا هست در نماز، هم قصد قربت شرط اجزا است. آن متخلل لازم نیست قصد قربت داشته باشید، و هنگام اتیان به اجزاء نماز به قصد قربت باشد، و هم قصد عنوان در آنات متخلل شرط نیست. شما الله اکبر رو بگید به قصد نماز صبح، بعد اصلا تصمیم میگیرید نماز را رها کنید، اما قبل از اتیان منافی پشیمان می شوید، برمی گردید نماز را ادامه می دهید، مشکلی نداریم. پس هم نیت به معنای قصد قربت، هم نیت معنای قصد عنوان شرط اجزاء نماز است و همینطور شرط اجزاء وضوء، غسل، طواف و ماشابه ذلک. اما کلام آیخویی به طور مطلق صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه در شک در عنوان خود ایشان هم در فقه هم در اصول در بحث‌های آینده فرموده است که نه قاعده فراق جاری است نه قاعده تجاوز. اگر شما در اثناء نماز شک کردید که آیا این نماز را به قصد نماز عصر شروع کردید تا صحیح باشد، یا به قصد نماز ظهر شروع کردید با توجه به اینکه نماز ظهرتان را قبلا خواندید، این نماز باطل خواهد بود. صریحا مرحوم آیخویی وفاقا لصاحب العرمه فرمودند که این نماز محکوم به بطلان است، مگر در یک فرض، در فرضی که این جزئی که الان مشغول به آن باشید به عنوان نماز عصر به جا آورده باشید. در حال رکوع قصدتان این است که این رکوع نماز عصر باشد، شک دارید در قصد عنوان نسبت به اجزاء سابقه، اینجا قاعده تجاوز جاری است. قاعده تجاوز چون شک می کنید در وجود اجزاء سابقه نماز عصر، مثل این میمونه که شما در حال رکوع نماز عصر شک می کنید تکبیرت الاحرام گفتید برای نماز عصر یا نگفتید. قاعده تجاوز در اصل وجود تکبیرت الاحرام جاری می کنید. اینجا هم همینطور در حال رکوع به عنوان نماز عصر شک می کنید تکبیرت الاحرام رو به عنوان نماز عصر گفتید یا به عنوان نماز ظهر، قاعده فراق جاری نمی کند ایشان در فقه و یا در بحث‌های آینده در اصول، برخلاف ظاهر کلام ایشان در این بحث. قاعده تجاوز جاری می کند به عنوان شک در اصل وجود جزء سابق برای نماز عصر. ولیکن اگر نماز تمام شد، اصلا نماز تمام شد و شک کردید که این نمازی را که خواندم به عنوان ظهر خواندم که باطل باشد، چون قبلا نماز ظهر رو خوانده بودم، یا به عنوان نماز عصر خواندم که صحیح باشد، مرحوم آیخویی وفاقا لجمع کثیر من الاعلام و منهم صاحب العروه فرموده است این نماز محکوم به بطلان است. چرا؟ برای اینکه قصد عنوان شرط شرعی نیست، فرق میکنه با قصد قربت. قصد قربت شرط شرعی است، من باید نماز بخوانم و باید نمازم برای خدا باشد. من الله اکبر گفتم، نمیدانم برای خدا گفتم یا ریاءً گفتم. کل ما شککت فیه من ما قد مضا فامضی کما الله اکبر رو با قاعده فراق درست میکنیم، برای اجزاء بعدی هم تلاش میکنیم قصد قربت تحصیل کنیم، اما قصد عنوان شرط عقلی است. یعنی شارع امر کرد به نماز عصر، عقل میگوید برای ایجاد نماز عصر باید قصد کنیم نماز عصر را، چون عنوان قصدی است، بدون قصد محقق نمیشود. چطور میخواهید شما در اثناء نماز که شک دارید در قصد عنوان نماز عصر قاعده فراق جاری کنید؟ قاعده فراق رو شما بارها فرمودی شرط جریانش این است که عنوان عمل محرز باشد. ش... شک بکنیم در صحت و فساد عمل. وقتی عنوان عنوان قصدی است و من شک دارم این عنوان را قصد کرده ام یا نه، شک پیدا می کنم در تحقق عنوان نماز است. چطور قاعده فراغ جاری کنم به نظر شما؟ چطور قاعده تجاوز جاری کنم؟ قاعده تجاوز در شک در شرط شرعی است. من هنوز از محل نماز عصر نگذشتم، محل نماز عصر تا آخر وقت باقی است. و اما اون چی که فرمودید که اگر در اون جزئی که مشغول آن هستیم قصد نماز عصر داشتیم، رکوع به قصد نماز عصر به جا آوردم، شک کردم از ابتداء نماز قصد نماز عصر داشتم یا نه، شاید قصد نماز ظهر داشتم که باطل بشود این نماز، چون نماز ظهر را قبلا اول وقت خواندم. شما فرمودید صاحب عرم در مسئله 19 از احکام و نیه این را فرمود، اما این مطلب مطلب واضحی نیست. چرا؟ چون روایاتی داریم از صلات و علا مفتوتحت، نیت نماز اگر در اثناء نماز از روی سهم تغییر پیدا کنه، این تغییر سهوی نیت در اثناء نماز موجب تغییر عنوان نماز نمیشه. در صحیحه عبدالله ابن المغیره است که قال فی کتاب حریز در کتاب حریز اینجور آمده: انی نسیت و انی فی صلات فریضت حتی رکعت و انا انویها تطوعا، فراموش کردم که من نماز فریضه رو شروع کردم، ادامه دادم به قصد نافله. فقال علیه السلام هی التی قمت فیها، معیار همون نیت حال شروع فصلات است. یا در روایت معاویه ابن عمار هست هی علا مفتتح الصلات علی، یا در روایت ابن ابی عفور هست انما یحسب للعبد من صلاته التي تدع في اول صلاته، معیار نیت اول نمازه. خب اگر من اول نماز نیت نماز ظهر کردم، سهواً در رکوع نیت نماز عصر بکنم، این تغییر نیت سهوی ارزشی نداره. حالا عمدن اخلال به نیت رو که نمیخواییم تصحیح کنیم، این روایات ناظر است به تغییر سهوی نیت در اثنا، میگه مضر نیست، موجب تبدل عنوان نیست. آه شما که احتمال میدید از اول نماز قصد نماز ظهر داشتید، حالا رکوع رو شاید سهوًا به قصد نماز عصر آوردم، این موجب تبدل عنوان نمیشود. پس من احراز نمی کنم دخول در رکوع نماز عصر را. وانگهی اگر این نماز رکعت دومشه مثلا، چجوری میخوایید با قاعده تجاوز ثابت کنید که من در رکعت دوم نماز عصرم؟ قاعده تجاوز در شک در وجود اجزاء سابقه جاری می کنید، نه قاعده فراق در صحت اجزاء سابقه. چجور من ثابت کنم در رکعت دوم نماز هستم؟ شاید در این رکوع رکعت دوم قصد نماز هست کردم، قبلش هرچه بود نیت نماز ظهر بود، احراز نمی کنم رکوع رکعت اینه اول این نماز عصر را. بگذاریم، ما این اشکالمون با خویی مبنایی است. ما قصد عنوان را در جریان قاعده فراق معتبر نمی دانیم. ما معتقدیم هیچ اشکالی ندارد. شما چه بعد از نماز شک بکنید در قصد عنوان نماز عصر، چه در اثنا شک کنید، نسبت به گذشته میتونید قاعده فراق جاری کنید. چرا؟ برای اینکه من متصدی امتثال امر فعلی شدم، شاید اشتباه کردم قصد نماز ظهر کردم. کل ما شککت فیه من ما قد مضا فامضه کما هو انما الشک اذا كنت فی شیء لم تجزه. چه مشکلی داریم؟ بدتر از این نیست که ما قبلا وفاقا لسید زنجانی میگفتیم به صدد تطهیر بدنش بود، الان نمیداند آیا خون را برطرف کرد یا نکرد. یک ماه پیش دستش زخم شد، حالا شک کردی که آیا اون وقت خون را برطرف کردم یا نکردم. چه اشکال داره ما کل ما شکک دفیه من ما قد مزا فهمزه ای که ماهو جاری کنیم؟ ولو عنوان غسل متقوم است به ازاله این، اما اطلاق این دلیل مشکلی نداره. ولذا ما خودمون جاری میدونیم قاعده فراق را با شک در عنوان، ولیکن اشکال ما با خویی است که شما چرا در اینجا به طور مطلق قاعده فراق جاری کردید. این راجع به این بحث انشاءالله فردا که جلسه آخر هست مطالبی رو عرض خواهیم کرد و انشاءالله به نزدیکی پایان بحث قاعده فراق و تجاوز می رسیم. الحمدلله رب العالمین.